اعتیاد یک بیماری است، به خاطر وابستگی شدیدی که ایجاد میکنه پیامدهای ناگواری هم داره. درست است برای اولین بار افراد با انتخاب و اراده خود به سمت مواد میرن، اما با تغییراتی که به سیستم مغزی آدم میمونه قدرت اراده و کنترل شخص معتاد به چالش کشیده میشه. دیگه شخص مقاومتی از خودش نشان نمیده. او وقت چی دعوت به کشیدن یک سیگارت شود، چی دعوت به یک بازی کامپیوتری شود، چی دعوت به کشیدن مواد مخدر شود یا نشود، اصلا خود به خود میره طرفش، اصلا نیاز به دعوت نداره. معتاد کیست؟ نه مجرم نیست. خب هر کس دیگه ای اگر در شرایط او قرار می گرفت، شاید تأکید می کنیم شاید او هم مبتلا می شد. ما خود در شرایط او قرار نداشتیم و نمی دانیم چه چیزی باعث شده که به سمتش کشیده شود، ولی خب پای خیلی چیزها از جمله دوستان ناباب در میان هست، پای سختی های زندگی هم. بله، تاب و مقاومت همه ما در برابر مشکلات و سختی ها برابر نیست.
سلام خدمت شنونده های عزیز برنامه شما، فرشته عزیزی هستم و در خدمت شما می باشم. به نظر من اعتیاد یعنی عادت کردن، خو گرفتن به یک چیزی که برای ترکش برای خود شما مشکل می باشه. خب در این روزا یک تعداد زیادی از جوانای افغانستان مصاب به اعتیاد به مواد مخدر هستند و این اعتیاد از بسیار چیزای کوچک به مثل سیگارت، پان شروع میشه تا ای که بعد به بالاترایش میرسه تا تابلت کار، چرس، تریاک که آیسا آیسا جوانا رو مصاب میکنه و همی میشه که معتاد میشه.
داود شایان هستم، یک تن از شهروندان شهر هرات، در خدمت شما قرار داره. اعتیاد از دیدگاه من بیش از حد وابستگی به یک چیز، به یک کار، به یک عادت، این اعتیاد میگن، یا از حالت تعادل از او بیرون شدن، این اعتیاد از دیدگاه من تعریف میکنم برای اعتیاد. بعد اگر از قشرهای سنی بسنجین، بیشتر جوانان اعتیاد میشن، مسائل مختلفی از جمله اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به رفتارهای ناسامان، اعتیاد به فعلا مسئله بزرگ مانند اینترنت، اعتیاد به گیم نت ها، اعتیاد به کافی شاپ های مختلف، با اعتیاد به رفتارهای نامناسب همراه دوستا. کلا نمی قشر جوان قشر آسیب پذیرتر از همه و در عین حال قشر متاثر از فضا و از جامعه می باشه. به همین خاطر قشر جوان بیشتر به این مسائل برمیخوره تا نسبت به دیگه اقشار جامعه.
بله، آدمی که معتاد میشه نسبت به پستی و بلندی های زندگی بی تفاوت میشه، گوشه گیر میشه، با اجتماع میانه خوبی نداره، اگه با کسی هم بجوشه با کسی است که مثل خودش هستن، حس مسئولیت پذیری نداره، دیگران مسئول اعمال رفتار خود معرفی میکنه، تمایل به کار و پیشرفت زندگی نداره، اصلا هیچ هدفی نداره، تنها هدفش متاسفانه به دست آوردن مواد هست. دقایق پایانی برنامه است، بریم بخش آخر تقدیمتان بکنیم.
گلانه
بعضی از ما عجیب مردمی هستیم. در یک جمع که قرار میگیریم برای خنداندن دیگران و جمع از رفتارهای دوست، رفیق و آشناها و حتی از خانواده ما نقل میکنیم. مثلا حرف زدن کسی را دستمایه خنده قرار میدیم. همه در زندگی توپق میزنیم. همه یک حرکات و یک کارهایی از ما سر زده که بسیار هم خنده دار هست. قطعا اگر کسی اونا را در جای نقل کنه از دستش خفه میشیم، ولی خودمان در جمع بسیار راحت و آسان پشت سر دیگران حرف میزنیم، نقششان را بازی میکنیم، حرفایشان را بازگو میکنیم و حتی برای ای که داستان ما قشنگتر و خنده‌دارتر شود خودمان یک چیزی هم اضافه میکنیم تا رنگ و لعاب بیشتری بگیره. بسیاری از ما هیچ فکر نمی کنیم که همون شخصی که پشت سرش حرف می زنیم که گاهی حالت تمسخر و بدگویی هم به خود می گیره راضی هست یا نه. بعضی حتی فکر نمی کنیم که اون شخص چقدر از دست ما آزرده خواهد شد. بعضی وقتا در قالب درد دل با دیگران از کسی بدگویی می کنیم. اون وقت خیلی نسبت هایی را هم به اون می تیم، اما نمی ترسیم که اون را قضاوت کردیم و پیرایه‌ای به اون بستیم. دیگه متاسفانه بعضی از ما آدم های عجیب و غریبه هستیم. امام علی علیه السلام می فرمایند بدترین بهتان بدگویی از مردم است. در جریان نوسانات کرونا در افغانستان که هستین دوستان عزیز، یک روز بالا گرافت یک روز پایین، کرونا همچنان در کمین همه هست و متاسفانه جان بسیاری از هموطنان و دوستان آشنایان ما را گرفته. ما و شما مراقب خود ما، عزیزای ما، خانواده های ما و اطرافیان و دوستان هموطنان ما باشیم و تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان باشد و پناهت.
ساعت 6 عصر به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
ادعای جدید رئیس جمهوری آمریکا درباره افغانستان، حمایت سیاسی، اقتصادی و نظامی از افغانستان پایان نخواهد یافت. تأکید رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر ادامه مذاکرات صلح با طالبان. و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، کشورهای فرامنطقوی نقش مهمی در تولید مواد مخدر در افغانستان دارند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مجموعه خبری ساعت 6 همراه ما باشید. رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد که حمایت سیاسی، اقتصادی و نظامی واشنگتن از کابل با خروج عساکر آمریکایی از افغانستان پایان نخواهد یافت. با گزارش خبرگزاری فارس، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در قصر سفید همچنین ادعا کرد که واشنگتن وارد مرحله جدیدی از مشارکت با کابل شده و با خروج عساکر آمریکایی از افغانستان هرگز به پایان نخواهد رسید. آمریکا پس از چند بار خلف وعده اعلام کرد که نیروهایش را تا 11 سپتامبر 2021 از افغانستان خارج می‌کند. رئیس جمهوری افغانستان با رئیس مجلس نمایندگان آمریکا دیدار و درباره آخرین تحولات آن کشور گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری شفق ناد در دیدار امروز اشرف خانی و نانسی پولوسی در واشنگتن درباره فصل جدید مناسبات میان دو کشور آمریکا و افغانستان تبادل نظر شد. سپس این دو مقام افغانستانی و آمریکایی در کنفرانس مشترک خبری شرکت کردند و نانسی پولوسی اعلام کرد که پس از خروج عساکر آمریکایی از افغانستان، رابطه میان دو کشور اکنون وارد مرحله جدیدی شده است. رئیس جمهوری افغانستان نیز با ابراز خرسندی از خروج عساکر خارجی از افغانستان گفت که با این تصمیم فصل جدید مناسبات استراتژیک ما رقم خورد و روی روابط مردم با مردم و حکومت با حکومت تمرکز بیشتری می‌گردد. این مقام آمریکایی در این نشست هیچ اشاره‌ای به شکست حضور نظامی 20 ساله آمریکا در افغانستان، تداوم جنگ، گسترش تروریسم، قاچاق مواد مخدر، ناامنی، بی‌ثباتی و کشتار صدها هزار نفر از مردم افغانستان نکرد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که با وجود تشدید حملات طالبان، مذاکرات با این گروه بر سر دستیابی بر راه حل سیاسی برای توقف جنگ نباید متوقف شود. با گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت که ما نمیتوانیم به دلیل پیشرفت کم مذاکرات با طالبان یا آنچه در عرصه میدانی رخ میدهد مذاکرات را متوقف کنیم. عبدالله گفت زمانی که مذاکرات شروع شد خوشبینی بیشتری درباره توافق صلح وجود داشت، زیرا طالبان مسائلی را بیان می‌کرد که خوشبینی ایجاد کرده بود. عبدالله این اظهارات را بعد از دیدار با همراه اشرف خانی با رئیس جمهوری آمریکا بیان کرد. سفر دو روزه این رقبای سیاسی سابق که شامل دیدارهایی با قانونگذاران هر دو حزب اصلی و مسئولان پنتاگون بود، در زمان تشدید خشونت‌ها در سراسر افغانستان، همچنان که نیروهای دولتی این کشور برای خونسا کردن پیشروی‌های طالبان می‌جنگند، انجام شده است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل از وخامت اوضاع امنیتی و انسانی در افغانستان ابراز نگرانی کرد. استفان دوجاری گفت که تشدید حملات طالبان و تصرف بسیاری از ورسوالی‌ها توسط این گروه باعث شده هزاران نفر دیگر از مردم افغانستان به کشورهای منطقه آوار شوند. این مقام سازمان ملل بدون اشاره به حضور نظامی شکست خورده 20 ساله آمریکا و ناتو در افغانستان افزود که آوارگی مردم این کشور منابع مالی بیشتری را می‌طلبد و ممکن است که جنگ در ماه‌های آینده از شدت بیشتری برخوردار شود. وی تصریح کرد طالبان همواره در صدد بودند نشان دهند که ترسیم آینده افغانستان بدون در نظر گرفتن این گروه نتیجه‌ای جز تداوم جنگ و ناامنی در پی نخواهد داشت. ابراز نگرانی استفان دوجاریک از ادامه ناامنی در افغانستان در حالی است که برخی از اعضای سازمان ملل با حمایت مالی و نظامی از گروه‌های مخالف دولت کابل در ناامنی افغانستان دخالت دارند. 248 عضو طالبان در درگیری با حملات نیروهای دولتی در مناطق مختلف افغانستان کشته شدند. جزئیات را از ذبیح الله قریشی بشنوید.
وزارت امور داخلی افغانستان از کشته شدن شمار انگفتی از طالبان خبر می‌دهد. در اعلامیه‌ای که وزارت امور داخلی و رادیو دری فرستاده می‌گوید در 24 ساعت گذشته 248 تن طالب کشته، 137 تن زخمی و 12 تن دیگر دستگیر شدند. در این اعلامیه آمده که در درگیری‌ها و عملیات متقابل نیروهای دفاعی و امنیتی 248 تن طالب کشته، 137 تن زخمی، 12 تن دیگر دستگیر و مقدار سلاح و مهماتشان تخریب شده است. همچنان به گفته وزارت داخله 42 ماین مختلف نو که توسط طالبان در نقاط مختلف افغانستان جهت هدف قرار دادن افراد ملکی و نیروهای امنیتی جابجا شده بود، کشف و خونسا شده است. این شمار از طالبان به گفته وزارت امور داخله در ولایات غزنی، لوگر، قندهار، فاریاب، بلخ، هلمند، قندوز، بغلان، بدخشان و کابل کشته و زخمی شدند. در این حال وزارت امور داخله افغانستان از واپسگیری اولسوالی تالا و برفک ولایت بغلان از کنترل طالبان خبر می‌دهد. در اعلامیه‌ای که وزارت امور داخله بر رادیو دری فرستاده می‌گوید که نیروهای امنیتی و دفاعی طی عملیات مشترک اولسوالی تالا و برفک را از کنترل طالبان آزاد کرده. در این عملیات مقدار سلاح و مهمات به گفته وزارت امور داخله به دست نیروهای امنیتی افتاده است. دیروز نیز این وزارت ادعا کرد که دو ولسوالی این ولایت از وجود طالبان پاکسازی شده است. در همین حال وزارت امور داخله میگوید که جنرال عبدالستار میرزاکوال سرپرست وزارت امور داخله جهت بررسی اوضاع امنیتی وارد پکتیا در جنوب افغانستان گردید. هدف از سفر میرزاکوال به پکتیا ارزیابی وضعیت نظامی و چگونگی جنگ در این ولایت خوانده شده است. دیروز میرزاکوال به ولایت قندوز و بلخ سفر داشت. این در حال است که جنگ در نقاط مختلف افغانستان شدت یافته است. وزارت امور داخلی افغانستان از تلفات نیروهای دولتی ذکر به عمل نیاورده و طالبان تا اکنون در خصوص ادعای وزارت امور داخله ابراز نظر نکرده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر از ذبیح الله قریشی در پایتخت افغانستان. دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران یکی از چالش‌های بزرگ ایران را افزایش تولید مواد مخدر و روانگردان‌ها در افغانستان دانست و گفت که این مسئله با همکاری و حمایت و ارائه تکنولوژی‌های نوین برای ساخت مواد و بذرهای پربار از سوی کشورهای فرامنطقوی در افغانستان صورت می‌گیرد. با گزارش ایرنا، سردار سرتیب اسکندر مؤمنی امروز و مصادف با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در نشست تخصصی یاریگران زندگی، همکاری‌های فرابخشی و بین‌المللی و پیشگیری از اعتیاد در تهران اظهار داشت که متأسفانه علی‌رغم تصویب 3 کنوانسیون بین‌المللی و پروتکل‌های الحاقی در سطح بین‌المللی، شاهد افزایش فزاینده عرضه و تولید و مصرف مواد مخدر در سطح جهان هستیم. وی ادامه داد به گونه ای که در 14 سال گذشته مصرف مواد مخدر 29% افزایش یافته و زنگ خطر جدی است که به کارگیری شیوه های نو در امر مقابله را هشدار می دهد. دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران با تاکید بر اینکه یکی از چالش های بزرگ ما افزایش فراوان تولید مواد مخدر و روانگردان های مانند شیشه در همسایگی ایران است، خاطر نشان کرد که این افزایش با همکاری و حمایت کشورهای فرامنطقوی و ارائه تکنولوژی های نوین برای ساخت مواد و بذرهای پربار توسط این کشورها صورت گرفته که موجب افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان شده است. سردار مؤمنی یادآور شد که ایران پرچمدار مبارزه با مواد مخدر است و علی‌رغم تولید فزاینده مواد و تحریم‌های ظالمانه آمریکا و شرایط کرونایی، آمارهای بی‌سابقه‌ای در عرصه مبارزه با مواد مخدر رقم زده است. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ویانا تاکید کرد که مبارزه با مواد مخدر باید در چارچوب همکاری بین‌المللی شکل بگیرد. با گزارش ایسنا، کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ویانا با بیان اینکه سیاست ایران در مقابله با معضل جهانی مواد مخدر صرفاً مبتنی بر مبارزه نیست گفت که ایران سیاست متعادل و هماهنگ را در پیش گرفته است و سالیان سال پیشگام کشف بالاترین مقادیر مواد مخدر هستیم. غریب‌آبادی در نشست تخصصی یاریگران زندگی، همکاری‌های فرابخشی و بین‌المللی پیشگیری از اعتیاد که به مناسبت بزرگداشت سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر برگزار شد، افزود که با وجود تمامی تلاش‌هایی که انجام شده، شاهد این هستیم که هم کشت غیرقانونی، هم تولید و هم مصرف مواد مخدر و هم قاچاق آن همچنان به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ویانا خاطر نشان کرد مبارزه با مواد مخدر باید در چارچوب همکاری بین‌المللی شکل و یک حمایت هماهنگ صورت گیرد. غریب‌آبادی همچنین گفت که بار اصلی مقابله بر روی دوش کشورهای اصلی مانند جمهوری اسلامی ایران است و کشورهای مقصد و ویژه کشورهای غربی اهتمام لازم را در این خصوص به عمل نمی آورند. ادعای جدید رئیس جمهوری آمریکا درباره افغانستان: حمایت سیاسی، اقتصادی و نظامی از افغانستان پایان نخواهد یافت. تأکید رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر ادامه مذاکرات صلح با طالبان. و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران: کشورهای فرامنطقوی نقش مهمی در تولید مواد مخدر در افغانستان دارند. بسیار تشکر که با مجموعه خبری ساعت 6 همراه ما هستید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراهیتان را از ما سلب نفرمایید. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در صدر هیئتی برای دیدار و گفتگو با جو بایدن همتای آمریکایی خود به آمریکا سفر کرده است. نخستین سفر رئیس جمهوری افغانستان به آمریکا از زمان پیروزی جو بایدن در شرایطی انجام شده که تنها چند هفته به خروج کامل عساکر آمریکایی از افغانستان باقی مانده است. این موضوع را همکارم قریشی با آقای جعفری دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان مطرح کرده که به اتفاق میشنویم.
محترم جعفری دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان و آگاه مسائل سیاسی، ارزیابی شما سفر رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله که در رأس یک هیئت بلندپایه به واشنگتن سفر داشته چیست و چگونه ارزیابی میکنید این سفر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم این سفر آقای غنی و عبدالله نه تنها ارزش ایران نداشت که در واشنگتن بره، امریکایی ها غیر از فریب دادن و غیر از بازی دادن دولت افغانستان و مردم افغانستان چیزی دیگه ای در برنامه هایشان نداره و قطعا من فکر کنم این سفر عجز و ناتوانی دولت افغانستان را ثابت میکند. در واقع نه تنها یک نوع فریب دادن دولت افغانستان به حساب میاد، با توجه به اینکه امریکایی ها با طالب ها هماهنگ هستند، همسو هستند. شما دیدین که در حتی در امو معاهده صلحی که امریکایی‌ها با طالبان امضا کردن حتی دولت افغانستان دعوت نکردن. در او شما دیدین که امریکایی‌ها دولت افغانستان را همیشه تنها گذاشت و مردم افغانستان را تنها گذاشت. گرچه حزب رفاه ملی افغانستان معتقد و باورمند به این هست که امریکایی‌ها غیر از دروغ، غیر از نیرنگ، غیر از فریب دادن، غیر از اینکه ابزاری استفاده کردن از مردم افغانستان و دولت افغانستان چیزی دیگه در بساط نداره. منتهی که آقای غنی کارا رو میکنه یه دیگه نشأت گرفته از ضعف دولتشان است، نشأت گرفته از ضعف آقای عبدالله است. در این شرایط کجا آمریکایی ها هماهنگی با دولت افغانستان داره؟ متاسفانه این نشانه ضعف دولت افغانستان است و هیچ دستاورد نمیتونه داشته باشه. این سفر غیر است اینکه چهار کلمه مطالب را رد بدل کنن یا مسائل را برای اینها دیکته بکنن که شما در راستای منافع آمریکا حرکت بکنید، چیزی دیگه ای را ندارد. من فکر نکنم این دستاورد داشته باشه. در گذشته آقای غنی هم خودش هم میدانن، آقای کرزی بارهای مطلب را در رئیس جمهور گذشته ما اذعان کرد و آقای عبدالله هم میفهمه. منتها یکی یک سفرهای سمبولیک است، ارزشی ای را نداره که در راستای منافع مردم افغانستان کدام صحبت شوه. و امریکایی ها امتحان خود پس داده و امریکایی ها دروغ میگن. منتها یکی دیگه آقای غنی ای را پیروی میکنن و یک جمع را میبرن و این ترکیب هیئتش هم ناقص است. یک نفر از چهره های هزاره یا شیعه در او وجود نداره، یا یک خانومی بر فرض آقای خانومی سرابی اینا اونا در او حدی که انتظار میرفت ما یک چهره برجسته است اهل تشیع در سفرش باشه هم نیست. پس این ترکیب سفرشان هم ترکیب سفر ناقصی میتونه باشه، ترکیب هیئتشان هم ترکیب ناقصی هست.
دیدارها و ملاقاتها با آمریکایی ها از جمله بایدن را چگونه شما ارزیابی میکنین؟ فکر میکنین که سفر دستاورد داشته باشه؟
دیدارهایی که با مقامات آمریکایی داشته باشه به پشیزی نمیارزه، ارزش نداره. آمریکایی ها غیر از اینکه دنبال منافع خودشان باشن دنبال هیچ چیز نیستن. ابزاری از آقای اشرف غنی و عبدالله استفاده میکنه و اینها متاسفانه ابزاری در دست امریکا قرار گرفتن، نه ای که به عنوان از یک موضع قاطع ملت افغانستان صحبت بکنه. این توان در وجود نه آقای غنی است نه در وجود آقای عبدالله هست. اینها فقط افرادی هستند که مطالبهای را با کرنش کردن و با خم شدن و راست شدن در مقابل امریکایی ها شاید این مطالب بازگو بکنن. اراده ای برای ای که اینا داشته باشن، اراده مردم افغانستان را تمثیل بکنن دیدگاه های مردم افغانستان رو تمثیل بکنن چنین چیزی وجود نداره. من فکر میکنم این ملاقات ها هم ملاقات تشریفاتی هست، به خاطری که امریکایی ها یک دلرنجی که نداشتن، کدورتی که برای اینها به وجود آمده بود امور تعمیم بده و در واقع امور ترمیمش بکنه، اینها را دعوت کردن در یک سفری که بگوین بله دولت افغانستان هم با ما هست، امریکایی ها بگه طالب ها هم با ما هست، این ما هستیم که خدای دنیا که ما تصمیم میگیریم نسبت به افغانستان، نسبت به عراق، نسبت به سوریه، نسبت به دنیا، نسبت به خاورمیانه. در واقع یک نوع امریکایی ها میخواهد که به اصطلاح خودشان نشان بدن که ما تصمیم گیرنده هستیم، ولی این نیست. این دنیا میدانه، مردم افغانستان میدانه، ما بارها گفتیم حزب رفای ملی افغانستان به عنوان یک جریان ممثل اراده مردم افغانستان بارها این مطلب از آن کرده و که امریکایی ها غیر از مصیبت و دردسر برای افغانستان، برای منطقه چیزی دیگه دستاورد دیگه نداره، غیر از ترانزیت مواد مخدر، غیر از ایجاد گروه های تروریستی، غیر از ایجاد نفاق و فتنه در افغانستان هیچ دستاورد امریکایی ها نداشتن، نداره و نخواهد داشت.
این سفر در حال انجام میشه که جنگ ها در افغانستان شدت یافته. آمریکایی ها در جنگ و صلح افغانستان چه نقش داشته و میتونه داشته باشه؟ شما چه فکر میکنین؟
آمریکایی ها میتونستن که در راستای صلح افغانستان کاری بکنن ولی نمیکنن. امریکایی ها در پشت پرده با طالبان زدوبند دارن، طالبان را در دوره گذشته شکست دادن، آنها را در واقع از صحنه برداشتن، امروز میخواهند جبران بکنن برای طالبانشان بتن که بله ما شما را به عرکه قدرت میرسانیم و واقعا ارزش افزایی هم کردن برای طالب ها و یک واقعیت بود که دنیا هم میدونه طالب هایی که مزمحل و درمانده بودن، طالب هایی که اصلا دیگه حضور فیزیکی در افغانستان نداشتن، جایگاه و پایگاهی نداشتن، اینها را به صحنه آوردن، اینها را تجهیزات دادن، امکانات دادن، سلاح دادن، پول دادن. ما این را مستند میگیم که امریکایی ها اسلحه امکانات به طالب ها دادن. به عنوان یک رهبر یک حزب را اعلان میکنم که امریکایی ها قطعا از طالب ها حمایت کردن و جفا به حال مردم افغانستان کردن. تاوانی را مردم افغانستان داره پرداخت میکنه، مجاهدین افغانستان داره پرداخت میکنه، مردم عادی افغانستان داره پرداخت میکنه.
بله، گفتگویی از ذبیح الله قریشی بود با جعفری دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان درباره سفر رئیس جمهوری افغانستان به آمریکا. یک کارشناس افغانستانی عملکرد نیروهای خارجی و عدم تطبیق سیاست‌های دولت افغانستان را از عوامل مهم ناکامی در امر مبارزه با مواد مخدر در این کشور دانست. ضیاءالرحمن حسرت استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل افغانستان در گفتگو با خبرنگار ما در حوزه شرق افغانستان ضمن انتقاد از عملکرد نیروهای خارجی که مسئولیت مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را داشتند در مقابله با این پدیده افزود که آمریکایی ها متاسفانه نتوانستند طرحهای خود را برای مبارزه با مواد مخدر در این کشور عملی کنند و تنها بر روی کاغذ باقی ماند. این استاد دانشگاه نبود سیاست های دقیق و قاطع از سوی حکومت افغانستان را هم از دیگر عوامل عدم موفقیت در مبارزه با مواد مخدر در این کشور دانست. گفتگوی همکارم آصف باقای حسرت آمده پخش است که دعوت می کنم بشنوید.
محترم ضیاءالرحمن حسرت، استاد پوهنتون و آگاه مسائل سیاسی، شما هم در جریان هستین که امروز مصادف است با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر. در افغانستان چرا به نظر شما حکومت نتانسته جلوی کشت و قاچاق مواد مخدر بگیره؟ عوامل ناکامی حکومت در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و شنونده گرامی تان. مبارزه در برابر مواد مخدر در افغانستان از مدت دستکم 20 سال به این طرف که راندازی شده و ادامه داره. عوامل مختلف در پای داره که عامل مهمی هم که وابسته به دولت یا حکومت وقت و زمان میگرده، او عدم پالیسی درست، دقیق و قاطع در برابر محو و ریشه‌کن نمودن مواد مخدر است. حکومت های وقت کدام پالیسی که در وزارت های داخله و وزارت مبارزه با مواد مخدر اینا روی دست داشتن، پالیسی بود که نه هم خود اداره مربوطه یعنی اداره عامل قادر به تطبیق آن شده و نه هم این پالیسی برای کشاورزا قابل قبول بود. یعنی بدیلی که اینجا قرار بود می پرداختن به کشاورز تا اونوا از کشت و زرع کوکنار یا خشخاش اینا دست بردار شون، پالیسی بود که مفید برای کشاورز نبود و در زمین حکومت در اکثر ساحات قادر به تطبیق پالیسی نبود، یا هم عوامل امنیتی بود که حکومت قادر به تطبیق این پالیسی نمی گردید، یا عوامل اقتصادی بود که امکانات حکومت در دست نداشت، و یا هم وجود فساد گسترده در ادارات مربوطه بود که نمی خواستن به شکل درستی این پالیسی را اینها تطبیق کنن و یا هم راندازی کنن. همین عوامل باعثی شد که از یک سو اگر مواد مخدر شکن و محو نگردید، از سوی دیگر هم تقویت گردید، یعنی عمل عکس به وجود آمد. در ضمن در ساعاتی که حکومت دسترسی داشت در برابر کشت مواد مخدر قاطعیت نداشت، نیروهای امنیتی طوری که لازم بود و توقع به عمل می آمد همکاری نکردند، در برابر کشاورزان اینا ایستادگی نکردند، فقط مسائل و عملیات ها و کمپین های تشریفاتی را راه‌اندازی کردند، کمپین به خاطر گرفتن چند قطع عکس، کمپین به خاطر ورود نیروهای امنیتی به یک ساحه مشخص و اشکار ساختن کمپینشان به مطبوعات و به ملت، فقط و فقط در همین محدوده پالیسی و مبارزات بسته بودند. همین عوامل بود که در ساحات حکومتی اینا قادر به محو کوکنار نشدند و در ساحاتی که بیرون از تسلط حکومت بود اونجا طالبان مانی بودند.
شما میفهمین هزاران نیروی خارجی در افغانستان به 20 سال مستقر بود، اونا هم در حالی که مشکل مواد مخدر یک مشکل جهانی است و یک مبارزه وسیع در کار داره، این نیروهای خارجی در افغانستان اصلا علاقه‌مندی خاصی برای سهم گرفتن در مبارزه با مواد مخدر نداشتند. به نظر شما چرا اینا علاقه‌مندی از بین بردن مواد مخدر در افغانستان نبودند؟
نیروهای خارجی به همه مناطق دورافتاده و مناطق زراعتی و مناطقی که کوکنار آنجا کشت میشد در افغانستان دسترسی نداشتند. اینا نیروی هوایی در برابر آن که دواپاشی کنن و مواد زهری در برابر کوکنار استفاده کنن دست نزدن و فقط و فقط با ورکشاپ ها، سیمینار ها و جلسات، تدویر جلسات اینا مصارف خود به خرج دادن، در حالی که این نوع اقدامات و این نوع مبارزات در افغانستان در شکل تئوریکی و میدیایی یا هم مطبوعاتی مؤثر تمام نمی شد. مواد مخدر در مناطق دورافتاده کشت می شد ولی حکومت و مؤسسات خارجی و نیروهای خارجی در مناطق شهری اینا مبارزات خود ادامه می دادن، می خواستن که از طریق قاصدین و یا هم از طریق مطبوعات اینا پیام خود به کشاورزان انتقال کنن که اینا باید مواد مخدر کشت نکنن، اما در عمل خواه زارین اینا نشست و گفتگو نداشتن که با اونا منطق می گفتن، با اونا دلیل می گفتن، با اونا یک چیزی بدیل می پرداختن، یک اختاریه می دادن و اونا را قانی می ساختن تا مواد مخدر کش نکنن. اما در اینجا پولی که مصرف شد، مبارزاتی که شد و اگر در سطح نیروهای دولتی بود، در سطح حکومت بود، در سطح نیروهای جهانی بود، اما در نهایت در سطح یک عملیات تشریفاتی بود و بیش چیزی نبود.
چطور می شود حکومت افغانستان یک مبارزه موفقانه در برابر مواد مخدر داشته باشه و بتانه جلوی کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان بگیره؟
تا زمانی که حکومت بالای همه مناطق دورافتاده تسلط پیدا نکنه، هم یک حاکمیت پیدا نکنه و اونجا عملا حضور خود ثابت نکنه، ممکن نیست که مواد مخدر در افغانستان به کلی و یا هم با فیصدی بلند از بین ببره، به خاطر که مواد مخدر در مناطق دورافتاده نام تولید میشن و دسترسی و حکومت بر آن مناطق نیست. وقتی که دسترسی نداشته باشه، حضور فیزیکی و حکومت آنجا مشاهده نشوه، عملیات های فیزیکی را انجام ندهند، امکان نداره که با عملیات های تشریفاتی و مطبوعاتی و عملیات های شهری مواد مخدر اینا محو کنن.
بله، گفتگوی همکارم آصف شینواری بود با ضیاء الرحمن حسرت، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل افغانستان، درباره عدم توفیق دولت افغانستان در امر مبارزه با مواد مخدر و همچنین نقش خارجی ها در مواد مخدر در افغانستان. بررسی مطبوعات چاپ کابل و سید محمد امین عالمی در این لحظه.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. آزادی بیان و فعالیت رسانه‌های آزاد سلب ناپذیر است، عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: حکومت افغانستان همواره در تعهدش به حق دسترسی به اطلاعات و ارائه اطلاعات بر رسانه‌های آزاد مورد اتهام و نقد بوده است، با وصف آن که قانون دسترسی به اطلاعات مسئولیت‌های حکومت در گردش آزادانه اطلاعات، دسترسی به اطلاعات و ارائه مسئولانه اطلاعات بر رسانه‌های آزاد را بر روشنی تعریف کرده است، اما در عمل عملکرد حکومت در خصوص تعهد به این مسئولیت‌ها همواره با کاستی، مسئولیت ناپذیری و حتی تلاش برای سانسور، اعمال فشار و محدود کردن حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات همراه بوده است. به خاصه در این اواخر با شدت گرفتن جنگ و تحولات جدید در فضای سیاسی و امنیتی کشور، حکومت افغانستان بیش از گذشته روی کرده تقابل با رسانه‌های آزاد، حق دسترسی به اطلاعات و فعالیت رسانه‌های آزاد را در پیش گرفته است. اطلاعات روز می‌افزاید نظارت از فعالیت رسانه‌ها، رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای و بهبود طرز عمل‌های حق تأسیس و فعالیت رسانه‌های آزاد باید مبتنی بر قانون، احترام به حاکمیت قانون و مهمتر از آن اصل سلب ناپذیری حق آزادی بیان و فعالیت آزادانه رسانه‌های آزاد صورت بگیرد. حکومت افغانستان نباید فراموش کند که این حق بر اساس همه قوانین نافذه و تعهدنامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی که دولت افغانستان با پیوستن به آنها ملزم بر رعایت مفاد این کنوانسیون‌ها و تعهدنامه است سلب نمی شود. در زمانی که ارزش‌ها و مؤلفه‌های نظام جمهوری توسط مقامات و مسئولین دولتی یکی پی دیگر به صورت گسترده نقض شده و با آنها با بی‌مسئولیتی و رویکردهای غیر اصولی و غیر قانونی برخورد می شود، هر نوع تلاش برای اعمال سانسور، محدودیت، فشار و نظارت غیر اصولی و غیر قانونی بر رسانه‌های آزاد و آزادی بیان، دسته کردن تبر بر حیات یکی از مهمترین ارزش‌های جمهوریت است.
بسیار تشکر که با بخش خبری ساعت 6 رادیودری همراه ما هستید. از این لحظه دعوت میکنم که شنونده سرویس خبری ما باشید و با مجله 2 در خدمت شما خواهیم بود. نگرانی وزارت صحت عامه افغانستان از تلفات و گسترش ویروس کرونا عنوان گزارش ذبیح الله قریشی است که با اتفاق میشنویم.
به نام خدا. وزارت صحت عامه افغانستان از گسترش ویروس کرونا و قربانیان این ویروس در دور سوم و جهش آن خبر میدهد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در طی یک هفته اخیر ویروس کرونا در افغانستان گسترش یافته، مصاب شدگان و قربانیان این ویروس نیز افزایش یافته است. دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان از مصاب شدگان و قربانیان این ویروس هشدار داده، گفت که در هفته اخیر میزان مبتلایان و قربانیان افزایش یافته است.
متاسفانه در یک هفته گذشته متواتر ارقام ما در سطح ملی رو به افزایش بوده. تعداد تلفات ما همه روزه بین 80 تا 100 نفر بوده.
تا اکنون با پایه گزارش رسمی بیش از 4500 تن جان خود را از دست داده و شمار مبتلایان سه رقمی شده است. به گفته وزارت صحت آمد تا اکنون 111,592 تن به این ویروس در افغانستان مبتلا گردیده و 4,519 تن دیگر جان خود را از دست دادند. اما ارقام غیر رسمی به مراتب از این بیشتر را نشان می دهد. این در حال است که وزارت صحت عامه افغانستان قرنطین در مکاتب و دانشگاه های دولتی و خصوصی و اماکن عمومی را تا اجده سرطان تمدید نموده، اما مکتب های خصوصی در اعتراض به تصمیم وزارت صحت عامه وزارت معارف امروز در مقابل وزارت صحت عامه در چوک صحت عامه گردمایی دارند و مدعی هستند که این تعطیلات و قرنطین به مشکلات اقتصادی آنها افزوده و توان پرداخت کرایه ساختمان را ندارند. خبرنگار رادیو دری کابل.
جمعی از زنان ولایت بلخ از درگیری ها در مناطق مختلف افغانستان از جمله مناطق شمالی با برگزاری تجمعات و انتقاد و خواستار آتش بس فوری و صلح در کشورشان شدند. کاظم حیدری گزارش می دهد.
در حالی که طی روزهای اخیر درگیری ها و ناامنی ها در مناطق مختلف افغانستان از جمله ولایات شمالی این کشور شدت یافته و گروه طالبان بیش از هر زمان دیگر بر تبل جنگ میکوبد، جمعی از زنان ولایت بلخ با راه اندازی کمپاین خواهان آتش بس فوری و برقراری صلح در کشورشان شدند. این زنان که در شهر مزار شریف در رابطه با صلح و آشتی دست به یک برنامه تبلیغاتی و جمع آوری امضا از شهروندان بلخی زده اند، می گویند که از جنگ و کشتار و ادامه ناامنی ها خسته شده، خواهان آتش بس فوری در کشورشان هستند. خانم مریم قاسمی مسئول این کمپاین صلح خواهی در مصاحبه با رادیو دری هدف از این اقدامشان را این گونه بیان کرد.
می خواهیم که 114,000 مردم مظلوم و بیچاره که او آواز خدا نمی تانند به گوش مسئولین مربوطه برسانند. ما می خواهیم که از طریق عظمی سیروز کمپاین نخواهد کسایی که خواهان سال هستند در گوش از اونا برسانیم، از طریق عظمی عقد امضا شد و ایده ما می خواهیم که در دوحه انتقال بتیم و در اونجا نصب میکنیم که این وایدا ازی است که آواز 14,000 مردم کسل میخواییم و میخواییم انعکاس بتیم.
این فعال اجتماعی با بیان این که مردم دیگر از جنگ و ناامنی ها خسته شده اند میگوید:
مردم مظلوم ما خسته شدن از جنگ و امو کسایی که مخالف هستن، کسایی که میخواین همچو تشنج و همچو آلت های نگران کننده را در شهر مزار شریف و ولایت های همجوار صفات شمالی در مختل بسازن، میخواییم برشان بگویم که بیاین صلح بکنیم، دست به دست هم بتیم. خود ما بازی خود قطع نسازیم و ما باید همدلی، همپذیری و برادری اخوت راه اندازی بکنیم و ایرا وعیدا بسازیم که مردم افغان مردم متحد هستن.
خانم قاسمی در عین حال از نیروهای امنیتی کشورش می خواهد در صورتی که گروه طالبان بر تداوم خشونت و قتل و کشتار مردم و سربازان دولتی اصرار می ورزند، در برابر آنان شدت عمل به خرج دهند. وی پیام مشخص هم به گروه طالبان دارد که این گونه بیان می کند:
از مخالفین میخواییم که شما فقط به خود نفروشین، به مو 4 نفر که فرض مثال شما را رقم پروژه میخواین سپورت بکنن، شما در وطن تان اگر خدمت میکنین واقعا صادقانه خدمت بکنین، خود ما هستیم که وطن خدا نگاه میکنیم، دیگه کسی وطن ما را نمیتونن آباد بسازن. شما چی میخواین؟ اگر صلح میخواین بین دمیز مذاکره ما شما خواستم میستر بارانه که شما صدای مردم مظلوم بیچاره را نادیده نگیرین و هر چیزی تر به میز مذاکره برین و زودتر تصمیم بگیرین که به خیر صلح شود.
در همین حال حسیب الله نصیر زاده یک تن از شهروندان مزار شریف که پای تومار صلح امضا نموده و خواهان پایان جنگ در کشورش است، در مصاحبه با رادیو دری از حکومت افغانستان و گروه طالبان می‌خواهد به جای کوبیدن بر تبل جنگ به صلح بیندیشند و گام‌های عملی را بردارند.
امروز ما شاهد عزیز می‌باشیم که در ولایت ما شاهد می‌تیم چی عسكر چی ازکی هر رقم که باشه دولت ما خواهش می‌کنیم که دیگر تلاش کنن تا یک صلح سرسری با واقعیت در افغانستان ما بیاره. خب مخالفین دولت یا گروه طالبان و هر گروه تروریستی که هست، فقط همی ازشان خواهش داریم که پس از این کشتار، قتل، اذیت آزار مردم تا په وقعه جنگ فقط دز و دز بتن با دولت همکار شوند و این کشتار و قتل این بار دیگر تا پایان برسد.
خانمی که نام مستعارش را زهرا می گفت و با چهره‌ای که ناراحتی از آن هویدا بود آمده بود تا پای تومار صلح را امضا کند. وی نیز در مصاحبه با رادیو دری خواستش را این گونه بیان کرد:
ما فقط صلح می خواهیم، صلح بشه، آرامی بشه دیگه، امنیت بشه، کار بشه دیگه. سعی کنه هر جوانای مردم کشته میشه، وقتا دل جگر مردم توته میشه. یه قدر از قوم از می تو جوانا کشته شده که چی بگه دیگه آدم بس است دیگه. یه قدر جنگ خواست ما همیه دیگه بس کنن دیگه، طالبان دیگه، ما دیگه جنگ نمیخوایم دیگه، صلح میخوایم.
در حال صدای باشندگان ولایت بلخ به صلح خواهی و توقف جنگ بلند شده است که هنوز هم شهر مزار شریف و بسیار از مناطق ولایت شمالی افغانستان با تهدیدات جدی از سوی گروه طالبان مواجه می باشند. هرچند که برخی از گزارش ها حاکی از آن است که نیروهای مردمی در مناطقی از ولایت بلخ مانند ولسوالی شورتیپی این ولایت موفق شده اند با حمایت های نیروهای امنیتی مناطق سالنگ تپه، قیرآباد و چوبباش این ولسوالی را از گروه طالبان پس بگیرند، اما تهدیدات همچنان بر جای خود باقی است. گفته شده که در ولایت فاریاب نیز گروه طالبان در درگیری با نظامیان افغان که در ولسوالی اندخوی این ولایت رخ داده تعداد زیادی از شبه نظامیانش را از دست داده اند. عبدالکریم یورش سخنگوی مطبوعاتی فرماندهی پلیس ولایت فاریاب ضمن تایید این خبر در عین حال گفته است که افراد گروه طالبان پس از فرار و عقب نشینی از ولسوالی اندخوی بیش از 70 باب از مغازه های مردم را به آتش کشیده و خسارات هنگفته را به مردم و کسبکاران به بار آورده اند. ولسوالی چهارگانه اندخوی ولایت فاریاب روز گذشته بخش عظیم آن توسط نیروهای دولتی افغانستان از تصرف گروه طالبان بیرون شده بود. خبرنگار رادیو دری مزار شریف.
در شمال افغانستان مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران آخرین آمار کرونا در ایران را اعلام کرد. بر اساس این گزارش از دیروز تا امروز شنبه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 7034 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 965 نفر از آنها بستری شدند. بر این اساس مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 3,157,983 نفر رسید. این اطلاعیه می افزاید که متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته 123 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 83,711 نفر رسید. در ادامه اطلاعیه مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران آمده است که تاکنون 2,822,704 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از شفاخانه ها ترخیص شدند. با حضور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران آیین رونمایی از واکسن اسپوتنیک وی تولیدی در ایران آغاز شد. واکسن کرونا اسپوتنیک وی تولید داخل ایران با حضور وزیر بهداشت در یک شرکت دارویی در ولایت البرز رونمایی شد. وزیر بهداشت در این مراسم گفت که واکسن اسپوتنیک وی در بیش از 60 کشور جهان از جمله ایران به ثبت رسیده و کارایی خود را نشان داده است. جمهوری اسلامی ایران و روسیه پیشتر در خصوص تولید واکسن اسپوتنیک وی به توافق رسیدند. ترکیه 50,000 دوز واکسن سینوواک به منطقه ترک نشین قبرس ارسال کرد. با گزارش پایگاه اینترنتی TRT ترکیه، انقره پیش از این نیز 140,000 دوز واکسن سینوواک خریداری شده از چین را به منطقه ترک نشین قبرس ارسال کرده بود.
جزیره قبرس در دریای مدیترانه در پی اختلاف بین یونان و ترکیه در سال 1974 و پس از درگیری‌های نظامی دو کشور به دو بخش ترک نشین شمالی و یونانی نشین جنوبی تقسیم شد. این در حالی است که سازمان ملل بخش شمالی قبرس را به رسمیت نمی‌شناسد و فقط ترکیه این منطقه را به عنوان کشور به رسمیت می‌شناسد. ابتلای روزانه به بیماری کووید 19 و مرگ‌های ناشی از آن در هند همچنان رو به کاهش است. در شبان روز گذشته 48,698 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور شناسایی شدند و تعداد کل آنها به 3,183,143 نفر رسید و تا صبح امروز شنبه 29,193,085 نفر آنها بهبود یافتند. با تلفات 1,183 نفری ناشی از کرونا در 24 ساعت گذشته در هند، شمار کل قربانیان این ویروس نیز به 394,493 نفر رسید. و کمیته برگزاری بازی‌های المپیک و پارا المپیک توکیو از نمایش متن‌ها و پیام‌های ویدیویی طرفداران و خانواده ورزشکاران بر روی صفحه نمایشی استادیوم‌های محل برگزاری مسابقات خبر داد. با محدودیت‌های ایجاد شده از سوی دولت ژاپن و حضور نداشتن تماشاگران خارجی، کمیته برگزاری بازی‌های المپیک و پارا المپیک توکیو 2020 برای افزایش مشارکت طرفداران و نیز عملکرد بهتر ورزشکاران، متن‌ها و پیام‌های ویدیویی طرفداران و خانواده ورزشکاران را برای تشویق تهیه کرده و بر روی صفحه نمایش استادیوم‌های محل برگزاری مسابقات به نمایش می‌گذارد. سیکو هاشیموتو رئیس کمیته برگزاری بازی‌های المپیک گفت زمانی که در ماه مارس اعلام کردیم تماشاگران خارجی قادر به حضور در این رویداد نیستند، به فکر راه‌هایی بودیم تا بتوانیم از آنها برای حضور در بازی‌ها دعوت کنیم، اما با اجرای نمایش پیام‌ها و ویدیوهای افراد از سرتاسر دنیا، ورزشکاران انگیزه خواهند گرفت و تشویق می‌شوند. قرار است که بازی‌های المپیک توکیو از 23 ژوئیه تا 8 اگست 2021 در پایتخت ژاپن برگزار شود. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان مجموعه خبری ساعت 6 رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. 7:35 دقیقه بخش پایانی خبرها به اطلاع شما خواهد رسید. خدا نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
اول و آخر همه جا بر زبان، نام خدایی به یقین مهربان. یاران و همراهان صمیمی و همیشگی گلبانگ غزل و رادیو دری، سلام. سلامی را که بنده وفا با همراهی سرکار خانم بیاد از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری تقدیمتان میکنیم. امروز غزلی از عارف شوریده و شاعر توانا عطار نیشابوری با صدای گرم هنرمند توانا علیرضا افتخاری تقدیمتان میشود. امید که بر جانتان بنشیند و تسلای باشد بر ذائقه زیبا پسند و هنرگزینتان.
ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای، حاضر و بیدار باش.
دیده جان روی او تا به نبیند عیان، در طلب روی او روی به دیوار باش.
دل بر تو جاودان در در دل حاضر است، دل بر تو جاودان در در دل حاضر است. روزن دل بر گشای، حاضر و هوشیار باش، حاضر و هوشیار باش.
ناحیت دل گرفت لشکر غوغای نفس، پس تو اگر عاشقی عاشق هوشیار باش.
نیست کس آگه که یار جمال، یک تو باری به من، یک تو باری به من، ساخته کار باش، ساخته کار باش.
نیست کس آگه که یار کی بنماید جمال، لیک
تو باری به نقد ساخته کار باش، در ره او هرچه هست تا دل و جان نفقه کن، تو به یکی زنده ای از همه بیزار باش، گر دل و جان تو را در بقا آرزوست، دم مزن و در فنا همدم عطار باش.
لشکر خواب آورد